بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما دیروز پیرامون تعریف سیره اقلائیه بود. تعریفی رو از برخی از اصولیون و کتاب شما عرض کردیم و در ادامه گفتیم که برای اینکه ما یک تصور روشنی از سیره اقلائیه داشته باشیم، چند تا مسئله رو باید طرح کنیم و طرح این مسائل به ما تصویر روشنی از سیره اقلائیه ارائه خواهد. مسئله اول ماهیه، سلام علیکم، و جنس سیره اقلائیه بود که گفتیم که بنا اقلا و سیره اقلا عبارت بود از چی؟ سلوک اقلا به ماهون اقلا. مسئله دوم بود شرایطی هم برای کردی، فردی نباشه، از متشرع به ما متشرع نباشه، مورد مخالفت اقلای دیگر نباشد. مسئله دوم نوع سلوک بود، آیا بنا این سلوک اقلاییه در واقع مربوط به عمل خارجی است که شامل فعل و گفتار و کردار خارجی اقلا باشه تا مرتجزات اقلایی رو هم در بر میگیره، که گفتیم اختلاف نظر، اختلاف هم گفتیم. امروز مسئله سوم رو میگیم و البته مسائل دیگر رو اگر برسیم. مسئله سوم متعلق سیره اقلا، مسئله سوم متعلق سیره اقلا. فکر کنم جا گذاشتم
تو ماشین.
یه زحمت بکشید آقای قد بکن آقای چی؟ آقای متعلق سیره اقلایی، یعنی سیره اقلاییه. مسئله سوم پس اینه، متعلق سیره اقلایی. در واقع داریم توضیح میدیم، دیروز گفتیم برای اینکه سیره اقلاییه رو بفهمیم پنج تا مسئله باید طرح کنیم و پاسخ بهش بدیم. مسئله اول ماهیت و جنس سیره اقلایی بود، مسئله دوم نوع سلوک بود و مسئله سوم متعلق سیره اقلایی. نوع سلوک بود دیروز گفتیم، مسئله سوم متعلق سلوک، یعنی این سلوک سیره اقلایی، ما وقتی میگیم سیره اقلایی تعلق به چی میگیره؟ مثلا ببینید متعلق تو فقه و اصول عرض به خدمت شما که گاهی میگن که حکم وجوب متعلق چیه؟ یه مثلا میفرمایید نمازه، یعنی وجوب به چی تعلق گرفته؟ به نماز تعلق گرفته. اینجا همون سیره اقلاییه، بله. این سیره اقلاییه متعلقش چیست؟ گاهی سیره اقلایی متعلقش، اینو جمله رو یادداشت بکنید جمله اول متعلق سیره عقلائیه می تواند فعل باشد و می تواند ترک باشد. می تواند فعل باشد، می تواند مثلا شما میگید عقلا این کار را انجام می دهند، گاهی میگید عقلا این کار را انجام نمی دهند. بله ترک. پس متعلق سیره عقلائیه گاهی فعل است، چرا بیشتر فعل، گاهی ترک فعل جزاک الله. یعنی گاهی سیره میگید عقلا این کار را نمی کنند، یعنی شما تو بحث اوامر و نواهی شما خواهیم فقه و اصول بخونیم دیگه. پس وقتی میخوایی یه کاری رو انجام بدی میبینی آیا عقلا این کار رو انجام میدن یا تو ترکش هم همینه. اگر عقلا چیزی رو ترک کردن ما هم باید چیکار کنیم؟ ترک کنیم، مگر البته دلیل خاص باشه که معمولا هم نیست. خب حالا جمله دوم اینه، گاهی به تعبیر مرحوم نائمی یادداشت بفرمایید، متعلق سیره، جمله دوم در باب متعلق، متعلق سیره عقلا و بناء عقلا گاهی مسائل اصولی است، گاهی مسائل فقهی است. خب آفرین. لذا شما هم از سیره عقلا هم در اصول میتونی استفاده کنی، هم در فقه میتونی استفاده کنی. مثلا عقلا خبر واحد رو حجت میدونن، لذا شما در اصول از این سیره عقلا استفاده میکنی و میگی خبر واحد حجته. دقت کردید؟ اون یه مسئلتون اصولیه. عقلا امام اینجوری استفاده میکنه در جایی که میگه هم ظهور در وجود داره، بعضی ها میگن دلیل عقلیه، امام میگه بنا عقلاست. یعنی عقلا هر وقت درشون امر میبینید از اون افاده و استفاده چی میکنن؟ وجوب میکنن. مثلا اگر یادتون باشه شاید تو مظفر براتون توضیح دادن و بیان مظفر یادتون باشه که اگر مولایی امر کرد و عبد امر مولا را اطاعت نکرد، عقلا او رو تقبیح میکنن، میگن چرا امر مولا رو اطاعت نکردی؟ چون عقلا میگن امر ظهور در وجوب داره. دقت فرمودید چه عرض کردم؟ پس میبینید خیلی از ما مسائل اصولی هست که مبتنی بر سیره عقلا است، یعنی سیره عقلا متعلقش مسئله اصولی است، گاهی مسئله فقهیه. مثلا اگر یه کسی رفت زمین بایر رو آباد کرد، احیای مواد، خب عقلا میگن او صاحب زمینه، یا لاغر از منافعش میتونه استفاده بکنه. اگر کسی یه رودخانه میامد، اومد اونجا جوی درست کرد و بعد اون رو رسوند به مزرعش، میگن او صاحب اون نهریه که اونجا کشیده. اگر کسی بخواد از آبش استفاده، اینو عقلا میگن. دقت کردی چه عرض میکنم؟ پس گاهی که اینا مسائل فقهیه، گاهی متعلق عقلا مسائل اصولی است، گاهی متعلق سیره عقلا مسائل فقهیه. یعنی عقلا هم در اصول کار میکنند، هم در فروع و فقه کار میکنند. اون در زحمت بکشید ببینید. خب مسئله چهارم، منشأ بناء عقلا، منشأ بناء عقلا یا سیره عقلا. دیروز یادتونه دوستتون سوال کرد آیا سیره عقلا از حسن و قبح عقلی نشأت میگیره یا چه؟ امروز میخوام اون رو بگیم. آقا این سیره عقلا، الان عقلا یه سری کار رو انجام میدن، همین جوری که از مریخ نیومده که، همین جوری که از زیر بوته به عمل نیومده که، یک جریاناتی در طول تاریخ اتفاق افتاده، بعد به مرور زمان تکرار شده این تبدیل شده به سیره عقلا. این ده انجام، مثلا این ده، این شهر، این ولایت، انجام داده مردم. بعد دو تا تاجر اومدن اینجا دیدن چه کار خوبی اینجا دارن میکنن، رفته تو ولایت خودش گفته اونا هم انجام دادن. بعد در کم کم گفتن همه مردم این ماها تعبیر میکنن، همه مردم این کارو میکنن. این همه مردم یعنی همه عقلا، دقت کردی؟ یعنی همه عقلا، یعنی عقلا این کار رو انجام میدن. این چه جوری بوده؟ اینطور که نبوده که مثلا مگر امکان داره شما بگید سیره عقلا بعد یه دفعه هم توی روم هم توی نمیدونم چین هم توی مصر هم توی سرزمین‌های حجاز هم نمیشه که ها؟ پس باید به مرور زمان باشه. البته ما سیره عقلایی داریم که از فطرت نشأت گرفته، یعنی ولو با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن چون فطری داریم سیره عقلا. یکی منشأهای سیره عقلا چیه؟ فطرت انسانه. خب همه میتونن، همه انجام میدن، اما همه منشأها فطرت نیست. ببینیم منشأ سیره عقلا چیه. این سیره عقلا، سیره عقلا میگن از چه چیزی نشأت گرفته، این رو میخوایم بگیم. خب مسئله چهارم، منشأ سیره عقلا. مقصود این است که سلوک عقلا از چه چیزی نشأت گرفته است. این جمله اول. جمله دوم، بله، در بحث چی؟ مسئله منشأ سیره عقلا. جمله دوم، می توان منشأ بناء عقلا را، منشأ بناء عقلا را یکی از موارد زیر دانست. یکی از امور، یکی از موارد زیر دانست. حالا اینا چیه؟ یک، فطریات، یعنی از فطرتشون، اون فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لفطرت الله، یه امر فطریه تو. مثل این هستش که مثلا روباهای ایران و نمیدونم آفریقا و همه جا غریزه شونه دیگه، یه جور عمل میکنن. روباه ایران مثل پلنج عمل نمیکنه، روباه آفریقا مثل روباه، نه همشون روباه، همشون غریزه شون غریزه چیه؟ روباهیه. دقت میکنن دوستان؟ حالا ولی بالاخره هنوز اون حالت روباهی که در ذاتشون هست رو از دست نمیدن. خب میخوام اینو بگیم، میگیم غریزه است، میخوام بگیم فطرته. خیلی از این امور اینه، اگر یک کسی چیزی را احیا کرد تقریبا بلا شک بلا اختلاف میشود گفت در تمام عالم همه مردم عالم میگن این وقتی این چیزی رو ساخت احیا کرد مال خودشه. لازم نیست با همدیگه ارتباط داشته باشن تا اینو از همدیگه چیکار کنن؟ یاد بگیرن. همه این حرفو قبول دارن، همه این حرفو قبول دارن. این از امور نیست که باید با هم ارتباط داشته باشیم از همدیگه. یعنی به بچه هم که میگی چیزی چی ساخته، میگی خودم ساختم مال خودمه. این یه بنای عقلاییه که از فطرت نشأت گرفته. دقت کردی؟ خیلی از بناهای عقلا، سیرهای عقلا ریشش ریشه فطریست. خب منشأ دوم، امر دوم، عادات. خب بعد وقت عادت هاست، عادت غیر فطرته. عادت یه رفتار بیرونیست، به یه جهتی به وجود میاد، بعد کم کم تکرار میشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به عادت. دقت کردی؟ خب میگیم این عادتش این هست که این کار رو میکنه. خب بعضی وقتا این عادات از آدم ها به همدیگه نشأت میگیره، از طوایف، از اقوام. عادت یه قوم میره به ایل و تبار و بعد به ولایت و همینجور. بعدم توجه میکنن دیگه، قبیح نمیدوننش، زشت نمیدوننش، ردش نمیدونن. اونها هم تکرار میکنن به جهت اینکه با فطرتشون ملائم سازگاری داره. اونها هم کم کم این کار رو انجام میدن، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به سیره عقلا. از فطرت نشأت نگرفته، عادت یه قومیه، اما اقوام دیگه هم نگاه میکنن میگن این کار کار خوبیه، با فطرتشون ناسازگاری نداره بلکه ملائمه، بعد تکرارش میکنن، در اثر تکرار تبدیل میشود به سیره عقلا. بله تبدیل به یک رویه میشه، اما منشهاش با هم فرق میکنه. عادت منشه فطری نداره، رفتار میشه بگو به این صورت. بله فطریات بعضن تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به عادات هم میشود. خب میام یه مقدار پایین تر، فطرت یه ذره بالا بود، میام پایین تر عادت بود، حالا میام به پایین تر سلائق. بعض وقتا سلیقه ها تبدیل میشه به چی؟ سیره عقلا. یعنی این سلیقه صرفا عادت نیست، یه سلیقه ایه، اما بقیه این سلیقه رو خوب میدونن، هی تکرارش میکنن و این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یک سیره عقلاییه. صرفا یه سلیقه بوده، دقت کردید؟ اما به خاطر اینکه این سلیقه سلیقه خوبی بوده، یه نفر به کار برده، اومدن دیدن مثلا این تو خونش همچین سلیقه به کار برده، دیدن چیز قشنگه، دیگران یه دفعه این سلیقه تبدیل شد به عادت، تبدیل شد به سیره عقلا. دقت میکنید چه عرض میکنن؟ خب آموزش انبیا، یکی دی از ریشه های سیره عقلا آموزش انبیاست. دقت کنید همه آموزش های انبیا در اختیار ما قرار نداره. شما در رسائل امثال خواهید کند تو بحث استصحاب، استصحاب شرایع سابقه. اولا شرایع سابقه همه آموزش هاش و همه احکامش در اختیار ما نیست. آموزش های انبیا همش حکم نیست. خوب دقت کنید، مثلا سیره نبوی همش حکم نیست. یه چیزی کارای یک پیامبر عادتا، حالا به عنوان پیامبری شخصیت برتر که با عقل کل مرتبطه، انجام میداده. بعد مردم میدیدن خب کار خوبی ایشون داره انجام میده، آموزش میداده، میگفته این کارو بکنید اینجوری مثلا لویه زندگیتون باشه، ولی به ما نرسیده این آموزش انبیا. بعد دیدیم مردم خودشون دارن انجام میدن، قوم به قوم از نوح از ابراهیم آمده و ما الان ریشهش را نمیدانیم، اما اگر بررسی تاریخی کنیم شاید یه چیز شواهد در اختیارون بیاد، میبینیم این رو ابراهیم مثلا در فلانجا چیکار کرده؟ آموزش داده، تبدیل شده به سیره عقلا. پس سیره عقلا منشأش میتواند آموزش انبیا باشه. منشأ بعدی رو هم بگیم، تالای چهار تا گفتیم، این پنجمیه، اینو به عنوان آخریش میگیم. اغراض شخصی و اجتماعی، آخرین مورد از موارد منشأ سیره عقلا. در آموزش های انبیا حالا ما الان فقیه میگیم، ما در زمان چیزی که به عنوان فقیه نداشتیم. بله ممکنه باشه آموزش های اطرافیان انبیا هم ممکنه باشه، دقت کردید؟ بله بله اونا ممکنه باشه. بله اغراض شخصیه و اجتماعیه، تو این عنوان مثلا یه پادشاهی یه دستوری میده، با چند نفر مشورت کرده، به نظرش کار خوبی آمده، یه دستوری تو حکومتش میده، دقت میکنید؟ بعد این دستور خلاف فطرت، خلاف آموزش های انبیا نیست، یه کار خوبیه، پادشاه خوبی، ولی ممکنه بعضا پادشاه بدی هم باشه، اما دستورش خوب باشه، بالاخره میخواد مملکتشو بسازه. خب بعد میبینیم دیگران هم میشنون، جای دیگه هم میگن، میگن ما این کارو انجام میدیم، این کاری که یک دستور به اصطلاح فرمان یک حاکمی است، یک پادشاهی است، رسیده به بقیه عقلا و تبدیل شده به سیره عقلا. پس سیره عقلا می شود از یک فعالیت اجتماعی، از یک فعالیت شخصی، از یک پادش حکم پادشاه هم نشأت بگیره. این رو اسمش ما گذاشتیم اغراض شخصیه و اجتماعیه. خب این مسئله چهارم منشأ سیره اخلا. مسئله چهارم تموم شد. تا حالا چند تا مسئله گفتیم برای اینکه سیره اخلا رو بشناسیم؟ بفرمایید عناوینش رو. بله، نوع سلوک متعلق و منشأ. آخرین مسئله، برای اینکه شما دوستان یک تصویر درستی از سیره اخلا داشته باشید، مسئله پنجم عمومیت. عمومیت سیره اخلا. مقصودمون از عمومیت چیست؟ منظورم از عمومیت اینه که آیا این کاری که میگید سیره اخلا است باید تو همه کشورها باشه؟ بهش میگیم امصار. حالا کل دنیا و همه زمانها باشه بهش میگیم اعصار. برخی از اصولیون معتقدند سیره اخلا باید عمومیت مطلق داشته باشه، یعنی در همه امصار کشورها و همه اعصار، یعنی در کل تاریخ باید باشه. دقت کردی؟ و الا ما اون رو سیره اخلا نمیدانیم. اما گروهی دیگه از اصولیون به درستی این حرف دوم رو ما قبول داریم، میگن نه، عمومیت مطلق شرط نیست، میتواند سیره اخلا مربوط به یک کشور باشه، هیچ اشکالی نداره. اخلا یک مملکت باشه یا اخلا یک دوران باشه. الان یک سیره های اخلا اتفاق افتاده که در زمان انبیا اصلا وجود نداشت، اصلا منشأش وجود نداشته که بخواد این سیره وجود داشته باشه. دقت کردید؟ پس این اشکالی نداره که به این صورت عمومیت نداشته باشه، اما لااقل باید چی باشه؟ در اون کشور، اون بلاد عمومیت داشته باشه. یادداشت بفرمایید. مقصود از عمومیت دو چیز است: عمومیت مکانی، تو پرانتز بنویسید امصار، امصار مصر، مصر رو جمع میکنید میشه امصار، مصر یعنی شهر، بلاد. مقصود از عمومیت، بله بله شهر. مقصود از عمومیت دو چیز است: عمومیت مکانی، تو پرانتز بنویس امصار، و عمومیت زمانی، تو پرانتز بنویس اعصار. اعصارم یعنی زمان. این که میگی ول عصر، عصر رو ما میگیم عصر، ول عصر به عربی یعنی چی؟ یعنی قسم به وقت، قسم به زمان. بقیه بس باید بمونه، من فردا براتون میگم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.